الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصافرين. معذر مبارکه سروران معظم و حضار گرانقدر، انشاءالله ادامه مباحث و مطالب سوره مبارکه زمر رو معذر مبارکه عزیزان تقدیم میکنیم. خاطر شریف استحضار دارد که تا آیه 53 از سوره مبارکه زمر رو بحث کردیم و الان سخن در ادامه مطالب است. در آیه شریف همان گونه که بازگو کردیم، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بیان شد که خداوند سبحان منشور عفو و بخشش خیش رو صادر فرمود. عده‌ای از انسان ها هستند که می خواهند به دامن اسلام بیایند، اما جرائمی رو مرتکب شدند، سنگینی هایی دارند از گذشته خیش. تبلیغات مسمومی نیز وجود دارد که شما هنگامی که به دامن اسلام و پیامبر اسلام بروید، مجازات های سنگینی در انتظار شماست. بدانید به مجرد این که مسلمان بشید، شما رو به بازخواست و بازجویی خواهند کشید و پاسخ خیلی از مسائل را باید بدهید، همان به که سراغ پیغمبر اسلام نگردید. با همین وضعیت خیش بسازید و به سوی مسلمانان و پیامبر نروید تا آسوده باشید. این تبلیغات مسموم هم وجود دارد. خداوند سبحان یه منشور بزرگی رو صادر کرد، چه برای این انسانها، چه برای انسانهایی که احساس تباهی نسبت به گذشته عمر می کنن. الیعنا با این آیه که در نوبت گذشته بحث اون گفتیم، بخش سیاه عمر رو قطع کرد، به کناری گذارد و بخش روشن عمر رو پیش روی انسانها گشود. دفتر اون را فرمود ای بندگان چه استعفه بر نفس خودتون کردید، هیچ قنوط و نومیدی و یأس در وجودتون راه ندهید. بدانید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند جمیع خطاب اشتباه شما را عفو می کند و اغماز می کند و می گذارد، چون رویه الهی عفو و اغماز است و خداوند صاحب مغفرت و غفران است. خب این اشاره به گذشته سخن، اما سوال اینجا مطرح است، حال که خداوند چنین دعوت نامه ای را صادر فرموده است و دعوتی به عمل آورده است که بیایید، خب بیایم چه بکنیم؟ حال ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند خط بطلان بر زشتی کردار ما می کشد، الان وظیفه چیست؟ بعد از این که ما از گذشته آسوده خاطر شدیم و دغدغه زشتی کردار خودمون رو به کناری نهادیم، حال چه باید بکنیم؟ آیه بعدی پس طبعا دستور العمل است. دستور العمل بعد از آمدن رو خداوند در اینجا صادر می کند. و انیبو الی ربکم، سه دستور صادر میشه. یک، و انیبو الی ربکم، حالا که اومدید انابه کنید به سوی پروردگارتون. دوم، و اسلموا له، تسلیم بشوید. سوم، و تبعوا احسن ما انزل الیکم، تبعیت کنید از نیکوترین چیزی که برای شما نازل شده. سه دستور. ما از گذشته خیش انقطاع حاصل کردیم، آمدیم، خداوند سبحان هم با آغوشی باز ما رو پذیرفت. حال چه باید بکنیم؟ فرمود انیبو الی ربکم. کلمه انیبو که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند از ماده نوبه می آید، انابه و نوبه. نوبه و توبه هر دو به معنای رجوع است، اما یه لطفی در این واژه وجود دارد و یه معنایی وجود دارد که بسیار دقیق و لطیف است. اون این است که بازگشت و ارجاع از یه امر دو گونه است. گاه ما بازگشت درونی فکری و اعتقادی داریم، گاه بازگشت عملی و ارکانی و بیرونی است. همان گونه که مستحضرید قلب و جان انسان تا تسلیم شد، وجود انسان تسلیم نمی شد. آنی که اول باید به فرمان بیاید دل است. اگر دل به فرمان آمد، دست به فرمان می آید. اینی که از گذشته این ضرب المثل عامیانه رو مطرح می کردن که می گفتند آقا بدان دست شکسته کار می کند، اما دل شکسته کار نمی کند. این حاکمیت دل بر اعضا و جواره است. قلب و جان انسان تا به تصرف نیاید، اندام و اعضا انسان به تصرف نمی آید. مقر و مرکز خلافت وجود، پایگاه اصلی وجود، دل و جان است. این دل است که باید بازگردد. بازگشت فکری و بازگشت اعتقادی و رو کردن دل به سو و جهتی مقدم بر هر امری است. نام این انابه است. انابه یعنی رجوع فکری، انابه یعنی رجوع قلبی و روحی، جان رو به سویی بکند. توبه یعنی بازگشت عملی. هنگامی که فکر و دل انسان رو به سوی حقیقتی می کند، آدمی می شود که عواب نوبه کرده است. اما هنگامی که انسان در مقام عمل متوجه می شود به حقیقتی و پاری از مسائل رو به کناری می گذارد، بر می گردد از بعض از اعمال که انجام داد، این میشه توبه. و همیشه نوبه مقدم بر توبه است. خداوند فرمود و انیبو الی ربکم، اول دلتون رو با خدا محکم کنید. ببینید عزیزان، دل منقطع از خداوند سبحان و بریده از الهی، این خیلی مشکل دارد. اگر دل از خداوند برید و فکر انسان تسلیم حضرت باری تعالی نبود و جدای از حق بود، نام این انسان کافر است. کفر بریدگی فکری و اعتقادی و قلبی است. اما اگر انسان دل و جان و فکر او وابستگی دارد، اما در مقام عمل بریدگی دارد، در مقام عمل درست عمل نمی کند، این کافر نیست، این فاسق است. فسق بریدن عملی است، کفر بریدن قلبی و اعتقادی است. و همیشه کفر زمین ساز فسق می شود، کما اینکه همیشه ایمان زمین ساز عمل صالح می شود. لذا اول باید دل به دست بیاید. لذا اول جان انسان و روح انسان و فکر انسان با تسلیم حقیقت پروردگار شود. اساسا دعوت به ایمان چیست که خداوند بارها دعوت به ایمان می کند انسان ها؟ دعوت به ایمان تسلیم جان است، به تصرف دادن خانه قلب و روح و جان به حضرت سبحان است. انگام که دل متصرف شد، دیگه بقیه اندام و اعضا هم به فرمان می آید. دیر یا زود به فرمان می آید، منتها بستگی دارد به مقدار جذبه و تعلقی که روح و جان انسان به خداوند پیدا کرده است. اگر جذبه و تعلق روح انسان به حقیقت لاحوتی الهی 100% باشد، تمام اندام وجود انسان نیز 100% تسلیم خداوند سبحان است. اگر روح و جان شما 70%، 60%، 50% تسلیم خدا شده، وابستگی به خداوند شده است، بدون 40-50% هم بدنتون به فرمان است. گاه میبینید چپ میزنن، از دست شما خارج میشود. چرا؟ چون اون تعلق روحتون کافی نیست، جامع نیست، تمام نیست، ازا جسم شما هم تمام به فرمان نمیآید. پس بنابراین جان برادر نکته رو از اینجا باید جست، چه اون وابستگی روحی در وجود انسان ایجاد شود، دل انسان به تصرف خدا برود، الغه های غیر الهی از سراپرده دل برون آید. و همان شود که القلب حرم الله، لا تسکن حرم الله غیر الله. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم، چه باک، قرزن در میان سلامت اوست. اینه که در حدیث قدسی داریم خداوند سبحان میگوید که آسمان و زمین وسعت من رو ندارد. در حدیث قدسی داریم خداوند سبحان میگه زمین، آسمان، وجود، هستی وسعت الهی را ندارد، اما دل انسان مؤمن وسعت خداوند را دارد. این عظمت دل است و عظمت روح و جان انسان است که پایگاه تجلی الطاف پروردگار و خداوندگاری است. اگر این دل وابسته شد عزیزان، شد علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آنگاه وجود هم آرام می شود. و بنابراین خداوند سبحان اول اینجا دستور به چه میدهد؟ دستور به تصرف دل میدهد. تشویش ها، آشوب ها، دلواسه ها بگذار و روی رو به سوی ما کن و انیبو الی ربکم. خب میبینید از کمالات بزرگ انبیاء الهی نوبه است. ما پیغمبر تائب نداریم، هیچ پیغمبری توبه نکرده است. چرا؟ چون پیغمبران گسستگی عملی ندارند، اینا نبریدن در مقام عمل هرگز. اما عواب داریم، انبیا انابه دارند، یعنی هر مقدار وجودشون رو به خداست با سعی میکنن که بیشتر رو به خدا شدن، به درجات توجهشون، به درجات انقطاعشون بیفزاین تا اونجا که وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین در اون مناجات عالی شعبانی اون فقره نورانی رو میگه که بارها خدمت عزیزان عرض کردیم و تقاضا کردیم اینو دعای دست کنید، اینو حداقل در یه نوبت نمازتون در 24 ساعت بخوانید که الهی حبلی کمال انقطاع الیک. خدایا از تو طلب میکنم که در اوج کمال انقطاع توجه را به سوی حضرت تو داشته باشم و هر چیزی که در وجود نگاه میکنم اول تو را ببینم، اول منقطع به سوی تو باشم. حبلی کمال انقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حاولک. و خدایا روشن کن، نورانی کن چشم قلب من را به زیبایی و ضیاء و نورانیت نگریستن به حضرت قدسی خود. اینجا اوج کار است، حبلی کمال الیک، این اوج انابه است، نوبه است. پس دستور اولی که در اینجا صادر شد، حال که آمدید انسان‌ها و خداوند سبحان سیاه نامه گذشته عمر شما را بیاز کرد، سفید کرد، خط بطلان برو کشید و به شما سرمایه داد و مجدد زندتون کرد، بدانید اینطور بود زندگی کنید و انیبو، تمام اتصال فکری و قلبی خودتون رو با خداوند سبحان و پروردگارتون محکم کنید. به دنبال آن فرمود دستور دوم و اصل موله، و اصل موله تسلیم شدید برای اون. این ناظر به چیست؟ ناظر به بعد عملی و ارکانی است. شما مملکت درونتون رو تسلیم خدا کردید با انابه، حالا اعضای بیرونی و وجودتون رو هم تسلیم خدا کنید. اینجا از اون درون بر برون هم حکومت و حاکمیت کنید و اصل موله. این تسلیم بعد از انابه تسلیم ظاهری، بدنی و خارجی است. تسلیم خداوند سبحان باشید. تسلیم خداوند سبحان چیست؟ آنجا که خدا میخواهد شما را ببیند، ببیند. آنجا که نباید خدا شما را ببیند، نبیند. در هر شرایط حالی که خداوند میپسندد شما باشید، همون باشید. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. شما در فکر اشوه کردن باشید، شما در شرایطی باشید که خدا میپسندد بر شما، همون حالات را به دست بیاورید. این تسلیم است و اصل موله و تسلیم پروردگارتون و خداوندگارتون باشید. خب عرض کردیم انابه اتصال قلبی، فکری، روحی و بازگشت کامل به سوی خداوند سبحان. اینو میتونید تعبیر به ایمان بفرمایید دیگه. نبودش کفر است. اصلمو رجوع کامل عملی به سوی خداوند سبحان. نام این رو میتوانید چه بگذارید؟ عمل صالح بگذارید. خداوند داره همون حقیقتی رو مطرح میکنه، بارها در قرآن فرموده است ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. دارن تمام انیبو و اصلمو. این انابه و اسلام همون ایمان و عمل صالح هست که نبودش میشه کفر و فسق. وقتی عمل صالح نبود فسق است، وقتی ایمان نبود کفر است. دارد خداوند در این دعوتنامه خودش سلسله مراتب رو مطرح میفرماید. و اصل موله من قبل ان یاتیکم العذاب. ببینید دیگه ما شوخی با کسی نداریم، ما گفتیم گذشته شما هیچ، اما خب بسم الله بیایید دیگه، بیایید فکرتون و جامتون رو با حقیقت برتر وجود آشنا کنید، رشهات انوار الهی را بر سراپرده دلتون بتابانید، مزایقه نکنید، اتصال روح جانتون رو محکم و استوار کنید، وجودتون رو هم تسلیم دلدار حقیقی بکنید. اگر دیر به جنبید این فرصت رو ما به شما دادیم، بدانید که دیگه مشکل است. من قبل ان یأتیکم العذاب، من قبل ان یأتیکم العذاب و ثم لا تنصرون. قبل از اینکه فرصت از دستتون برود و باز گرفتار و عقوبت و عذاب شدید، که دیگه کاری هم از دستتون بر نیاید و هیچ کس هم یاری و کمکتون نکنه. این دعوت رو کرد، هشدارم داد که وقت تنگ است و اعمال بسیار، به هم بگردید، فرصت و غنیمت بدانید که از کف میرود. به دنبال اون دستور سوم، خب حال ما میخواهیم قلبمون و روح و جانمون رو تسلیم کنیم، وجودمون هم تسلیم خداوند سبحان باشد. این پلکان کمال است، هیچ راه دیگه هم ندارد. از هر عارفی، از هر سالکی، از هر متشرعی، از هر فقیهی، از هر آزادی، از هر کسی که در وادی معرفت گام بر می‌دارد اگر سوال کنی چیزی دیگه نمی‌تواند بگوید برای سلسله کمال رو طی کردن و انسان به جایی ره بردن راه چیزی جز این نیست. باید دل رو به خدا داد، وجود رو هم تسلیم کرد. این کمال کار است. خب حالا راهکار عملی که انسان رو تقویت می‌کند در این وادی چیست؟ از چه مسائلی و از چه طریقی که برویم انسان به انابه و تسلیم بیشتر خو میکند و آشنا میشود؟ و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم. خداوند خودش قرآن رو معرفی میکند به عنوان نسخه این کار. و تبعو، تبعیت کنید، انابه کردید فکرتون رو بازگردوندید به خدا، تسلیم بنا شد، آماده باشید. آماده برای چی باشید؟ و تبعو، برای تبعیت. و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم، تبعیت کنید نیکوترین وحی را که خداوند سبحان نازل کرده است برای شما. خداوند سبحان دستور تبعیت به قرآن میداد اما تحت قالب احسن ما انزل الیکم. احسن ما انزل الیکم یعنی نیکوترین وحی. خب طبیعی است در همین سوره مبارکه خواندیم خدمت عزیزان که خداوند الله نزل احسن الحدیث، خداوند نیکوترین حدیث را نازل کرده است. به قرآن احسن ما انزل میگه. چرا؟ چون اگر هزار پیامبر بیاید یکی به جاه و فضیلت نبی مکرم اسلام نمی‌شود، هیچ برو برگرد ندارد. در میان تمام انبیاء الهی نام احمد نام جمله انبیاء است. چون که صد آمد نوبت هم پیش ماست. نبی مکرم اسلام یعنی کل انبیاء، پیامبر اسلام یعنی نوح، یعنی ابراهیم، یعنی موسی، یعنی عیسی، تمام این انبیا به هر حال شخصیت جامع چرس کنیم در مقام عرفانی اصطلاحی دارن بزرگان عرفانی میگن مقام جمع الجمع، دیگه اون حقیقت بدر مقام جمع الجمع وجود در بین آفرینش، اون ممکن اشرف، اون عقل اول، اون حقیقت برتر به هر زبانی که بگویید، اون اول ما خلق الله وجود مقدس نبی مکرم است. برترین انسان و برترین مخلوق ادوار تاریخ خلقت خداوندگاری وجود نازنین نبی مکرم اسلام است. پس اون کسی که این وحی را گرفته است و اون قلبی که بر این وحی نازل شده است، بزرگ پایگاه خداوند در خلقت و آفرینش الهی است. لذا این دل متحمل عالی ترین و زیباترین وحی خداوند می‌شود. خدا عاشقانه ترین زمزمه های معرفت خودشو بر این جویبار روان معرفت جاری می کنند. همان گونه که بارها مطرح شده است که انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، هر دره‌ای و هر جویی استعدادی برای ریزش باران الهی دارد. این جان نبی مکرم بیشترین ظرفیت رو برای وحی الهی دارد. لذا احسن الحدیث رو خدا به قلب او نازل میکنه. خود منزل و نعره اون کسی که قرآن برش نازل شده است چنین جایگاهی را دارد. خود قرآن کریم 104 کتاب آسمانی نازل شده است. شما بنگرید تورات، تورات کتابی است که خداوند این تورات رو برای ایرانیان نازل نکرده است. خداوند تورات رو برای رومیان نازل نکرده است. خداوند تورات رو برای سرگشتگان و گمشدگان بنی اسرائیل نازل کرده است که جناب موسی به اینها تعلیم بکند، اینها رو از مصر بگیرد، از دست قبطی ها بدن آورد، به سرزمین مقدس برد. این کتاب برای ایرانیان نازل نبوده، لذا موسی به کسی این کتاب رو تبلیغ نکرد و توصیه نکرد جناب موسی علی نبی اینا و علیه السلام. این کتاب کتابی است که به اصطلاح ما جهان شمول نیست. تورات مقتضیات زمان در تورات وجود دارد، گواه شاهد صادق در آستین باشد. نگاه کنید تورات رو، مقتضیات زمان خاص موسی در آن وجود دارد و شرایط خاص بنی اسرائیل در این کتاب وجود دارد. انجیل رو خداوند به عنوان فراملتی و فراجناهی به اصطلاح ما نفرستاد. انجیل نازل شده است برای جماعت خاص که تکمیل کار تورات بکنند. یه پولس حکیمی زمانی پیدا شد. حالا این کی بود، چی بود، از کجا آمد، چه ادعایی کرد؟ خوابی دیدم من جناب عیسی را، به من گفته از بازگرد یهودیت بس از بیا مسیحی بشو. آمد و پولس شد پولس حکیم، کارش به اونجا کشید که بزرگترین مربج انجیل باشد. انجیل رو برداد بود سراغ رومیان، خواست با مبانی فکری روم انجیل رو منطبق کند. دید اینها قائل به سه مبدأ اندر وجود، اقنوم ثلاثه، اقانیم ثلاثه دارن. اومد تعالیم عیسی رو منطبق کرد، توحید رو منطبق کرد به سفر ابا ابن روح القدس که اقانیم ثلاثه باشه و فاتحه توحید انجیل خونده شد. این کتاب مال رومیان نبود، این مسیر این کتاب مشخص است، اون کتابی که در اون مبتزیات قومی نیست، خداوند برای عرب نازلش نکرده است، برای عجم نازلش نکرده است، برای فارس و روم و برای هزاری اول و هزاری دوم و هزاری سوم نازل نکرده است. اون کتابی که فرا زمان است، فرا مکان است، فرا عقول است، می درخشد چون خورشید بر فراز افق جامعه بشری، چیزی نیست جز الله نزل احسن الحدیث، اینی که خداوند می فرماید احسن ما انزل علیکم، نیکوترین وحی است و پیام آسمانی است که خداوند برای بشریت نازل کرده است. خب پس چون خود پیغمبر فرد برتر است، کتاب او از جهت مضمون و از جهت محتوا برتر است، و باز مفسران مبینان شما صد چنه هزار یوشع ابن نون، هزار آصف برخیا بیاورید، دیگری جانشین موسی باشد، دیگری جانشین سلیمان و نسیه سلیمان باشد، هزار تشون بریزید، آیا یک کلیک علی ابن ابی طالب می شود؟ نمی شود، نمی شود. وسیع این پیغمبر رو هم که نگاه میکنید، مبین وحی این پیغمبر رو که نگاه میکنید، اولین فارغ التحصیل دانشگاه نبوی را که نگاه میکنید در علوم قرآنی، میبینید شخصیتی است که باز به حسن خلق و وفا چسب یار ما نرسد، باز میبینید شخصیتی است که لیس علی الله بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی، خدا همه چی رو تو وجودش جمع کرده است. پس وتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، معطل چی هستید؟ روتون به سوی خدا کردید، انقطاع فکری از گذشته حاصل شد، استقبال فکری به حق، وجودتون رو هم تسلیم کردید، اینم نسخه عملی دستتون. خب بسم الله و تبعوا احسن ما انزل الیکم، تبعیت کنید نیکوترین وحی که بر شما نازل شده است، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة، قبل از اینکه سرتون تکان بدید فرصت تمام شده است، قبل از اینکه به خود بیایید میبینید عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، ای پسر جامعه‌ام به که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که قانع شدن شاهبازان طریقت به هوای مگسی. یه مرتبه به خود میاد میبینید که متاسفانه من قبل ان یأتیکم العذاب و بغتتن و انتم لا تشعرون، نفهمید که چی شد و کجا رسید. پس و تبعوا احسن ما انزل الیکم، باید اینجا تبعیت باشه، تبعیت عزیز من قدم برداشته است، تبع اون کسی رو میگن که پشت سر حرکت میکنن، گام برداری پشت دستورها و فرامین خداوند سبحان و کرام الهی تا برسید به اون چه خدا میخواهد از وجود شما، تا خودتون به اون حقیقتی که باید برسید واقف بشید و آگاه کردید. من قبل از این که ادامه آیه رو خدمت عزیزان بگم و خیلی نکته مهم است، بعد انتقول نفسون، کردید این کار رو کردید نکردید بعد صداتون بلند میشد، انتقول نفسون یا حسرت ها. حالا من قبل از اینکه این جمله آخر رو بگم خدمت عزیزان، دوست می‌دارم که باز یه چند شبی فرصت نشده است از نهج البلاغه خدمت عزیزان سخنی بگوییم و باز اطر نهج البلاغه در فضا منتشر شود، مناسب می‌بینم به شاخسار کلام امیرالمومنین پناه ببریم و از نخل بارمند کلام علی باز رو تب نوش جان عزیزان شود و از کلمات امیرالمومنین استفاده کنیم. در یکی از فرازها، حالا اصل خطبه ایراد نداره از اولش بگیم، سری 176، خطبه 176 نهج البلاغه، خدا را شاهد میگیرم گاه من متاسف میشم که چرا یک مرتبه این خطبه ها حتی به گوش بعضی ها نخورده است، یک مرتبه، چرا یک مرتبه بعد، و چرا کار بود اونجا بکشد که فلان مثلا موسیقیدان کذایی مثلا اروپایی وقتی که دوستش به اسفی تا چلده کتاب داده در این مدتی که حالا فرصت مطالعاتی داشته بود در خاطراتش می نویسن آخرین کتابی گفتی که دم دستم بود از مجبوری اینو برداشتم خوندم، یک کتاب بود به نام نهج البلاغه، این کتاب رو که خواندم نتوانستم زمین بگذارم تا زمانی که تا آخرین خطش رو خوندم، بعد رفتم سراغ نویسندش که این نویسنده کیه، گوینده این مطالب کیست، حالا اروپاییه حالا ارزی نداره، حالا نیاز بود بعد ارزی میکنم، بعد به اونجا رسیدم که شناختم نویسنده را، بعد کتاب دیگه دستم اومد صوت العدالت الانسانیه، صدای عدالت انسانی از حلقوم علی ابن ابی طالب نوشته جرجرداغ مسیحی لبنانی، اون کتاب دستم اومد، بعد کم کم مسیر زندگی عوض شد. بعد دیدم وجود خودم رو تو نهج البلاغه پیدا کردم. بعد اونجا بود که گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علی ولی الله. تأسف میخوره انسان چرا باید بعضی از بخش های این کتاب حتی یک مرتبه هم به گوش بعضی از کسانی که نام شریف و گرانقدرشون علی است، حیدر است، مرتضی است، امیر است، اما این مطالب به گوششون یه مرتبه هم نخورده باشه. خداوند سبحان ما رو قدردان گنجینه هایی که داریم به حق محمد آل محمد بگردانه. فرمود در این خطبه، من چون بخش بعدی مورد نظر بنده است رو سریع ترجمه میکنم. انتفعوا به بیان الله. مردم منتفع بشید از بیان خدا، نفع ببرید. خداوند مسیر نفع شما رو در کلام خودش قرار داده است. باور کنید بنده این رو یافتم عزیزان، و شما هم به حمد الله حالا جماعتی که اینجا خدمتشون هستیم که دست خاصی دارن دیگه، شما مأنوس و مشهور با قرآنید. شعرهای مبارکی رو میبینم که مسلم میدانم حداقل 15 جزء قرآن رو توفیق این بوده است که در خدمتشون بودن در تفسیران و در بیانان، که خداوند این توفیق رو بر همه ما مستدام بدارد انشاءالله. اما نکته این است، اگر ترجمه ساده قرآن بدون تفسیر رو کسی اونس بگیره باش به قصد انتفاع، هم ترجمه ساده قرآن، ترجمه بدون تفسیر و تبیین، هم ترجمه روانی باشد، همون ترجمه روان قرآن رو هم بخواند، به حق خداوند مسیر زندگی عوض می شود. همون ترجمه روان با هم اونس بگیره به قصد انتفاع، که انتفاع از اون ببرد، نه اینکه این بزند کنار ببوسد بزند. نه اینا فایده نداره، درد رو درمان نمی کند. صد بوسه هم که بر قرآن بزنی یه خطش بخون عمل کن، به هزار بوسه ای تو بیش میارزد، اون ارزشی ندارد. و تعزو به مواعظ الله، اتعاز کنید به مواعظ الهی، موعظه های خداوند رو در قرآن نصب عینتون کنید. وقبلو نصیحت الله، قبول کنید نصایح الهی را، از کنارش نگذارید به سادگی. اینا نصایح خالق شماست، آفریدگار شماست. فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية، خداوند بسیار آشکار عذر رو بر شما تمام کرده است و روشن فرموده است. و اتخذ عليكم الحجة، خدا حجتش رو بر شما تمام کرده است، با این پیغمبر و با این کتاب چه حجتی دارید. و بین لكم محابه من الاعمال، خداوند راه انس خودش رو به شما نشون داده، نشون داده چه کاری خدا خوشش میاد. عاشق همیشه در فکر اینه که ببینه به هر حال معشوق چه لباسی رو دوست دارد. وقتی میدونه که اون این یقه پیراهن رو دوست دارد، نمیدونم این رنگ لباس رو دوست دارد، میبینن تمام پیراهنای گرفته همین رنگه، میگن آقا شما رنگ دیگه نمیپوشید، میگه چه بکنیم برای دل خودمون نیست، برای دل فلانی است. یک چنین حالت وابستگی ایجاد میشه. خداوند نشون داده که چه لباسی رو دوست داره شما تنتون کنید. به تعبیر امیرالمومنین بین لکم محابه من الاعمال، خدا اون چیزی که دوست داره از اعمال برای شما تعریف کرده است، تبیین کرده است. و مکارهه منها، خداوند دوست نمیده اون چیزایی هم که دوست نمیدارد برای شما بیان کرده است. ان الله لا يحب الا الله يحب، بارها در قرآن شاید 20 مورد بیشتر داریم که ان الله لا يحب، همون مقدار يحب، اینو دوست ندارد، اینو دوست ندارد، اینو دوست دارد خداوند. و تجتنبو هذه فان رسول الله، بعد امام در اینجا اشاره میکنن میگن البته این کار دشواری است. چرا؟ چون فان رسول الله، رسول خدا فرمود، کان یقول، میفرمود ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات، بهش که سمبل تجلی محبت خداوند سبحانه است، میدانید کجا قرار دارد؟ جایی قرار دارد که دوره بر اون رو تمام سختی ها گرفته است، مکاره است. میدانی جهنم کجا قرارد که سمبول قهر خداوند سبحان است؟ پیرامون جهنم تمام خوشی هاست، لذت هاست، دوست دارید، خوشتون میاد. پیرامون جهنم رو خوشی ها گرفته است، چون مطابق با نفس به اصطلاح سرکش میشه. اما پیرامون بهشت رو دشواری ها و سختی ها گرفته. مسیر عبور رو به بهشت سربلندی است، مسیر رسیدن به جهنم سرازیری است. اعلم انه ما من طاعت الله شیئا، یاد من یه بخشی رو جا میزنم از خود به خدمت عزیزان که فلسطین به این بحث تبعیت و علمو، این شب میخواستم بخوانم فرصت نشد، خدا این شب غنیمت است. و علمو ان هذا القرآن هو الناسخ الذي لا يقش، مسلمون ها شیعان من، مردم باور کنید قرآن ناسخی است که هرگز در کلام او قش وجود ندارد،
ناخالصی وجود ندارد. خیلی ها تو عمر ما رو نصیحت کردن، پدر ما رو نصیحت کرد، اما این نصیحتی که کرد 40% برای منافع خودش بود، 60% برای صلاح ما رو نصیحت کرد، اما 40% ما رو نصیحت کرد که خودش راحت باشه تو زندگی، از دست ما نکشه پدر. مادر ما رو نصیحت کرد، معلم ما رو نصیحت کرد، خیلی ما رو نصح کردن، اما اینا اهداف خودشون رو در نظر داشتن، این مقشوش بود نصیحتشون. اما اون کسی که ما رو نصیحت میکنه و برای خودش هیچ نفعی در نظر نمیگیرد و فقط ما مخاطب نفع آن هستیم، کلام خداست، چون خداست، خداوند داره ما نصیحت میکنه، خدا که نفعی نمیخواد. و علم و انه هذا القرآن هو الناس الذي لا يغش و الهاد الذي لا يزل، راهنمایی است که هرگز راهنمایی او تخلف ندارد، به زلالت منتهی. خیلی ها دست ما رو گرفتن تو زندگی به یه راهی ببرن، اما تا به خود اومدیم دیدیم از راه فرسنگ ها فاصله گرفتیم. والهاد الذی لا یزل والمحدث الذی لا یکذب، این حدیث گو و سخنگویست این قرآن که هرگز دروغ نمی گوید، هر چی میگه صادق است. ما جالسه حاضر قرآن احدون الا قام انها به زیادت و نقصان، هر کسی که مجالسه با قرآن میکند امکان ندارد، از جا برمیخیزد با دو حالت، یه چیزایی ازش کم میشه، یه چیزایی بهش افسوده میشه، تعبیر لطیف است. ما جالسه احدون الا قام انها به زیادت و نقصان، زیادتون زیادتن فی حدن او نقصان من امن، می اکراید به هدایت، کم میکند از کوری، کوری انسان رو قرآن کم میکنه، نابینایی انسان رو قرآن تبدیل به بینایی میکنه، تبدیل به روشنی میکنه. و علم و انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، بدونید کسی بعد از آشنایی با قرآن دیگه فقیر نمیشه. اگر کسی انس با قرآن داشته باشد دیگه فقر معنا نداره براش، فاقه یعنی حاجت، دیگه حاجت به کسی دیگه ندارد، چون همه چیز خودش رو در قرآن میجوید و مییابد. و نال عهد قبل القرآن من غنا، به هر کجا برسد انسان اما با قرآن اگر آشنا نباشد هیچ غنا ندارد، ولو بالاترین مدارک رو داشته باشد، فوق تخصص فلان باشد، پی‌اچ‌دی داشته باشد، به اوج این هم که برسد، اما وقتی با این مجموعه آشنا نیست اون غنا لازم در وجودش دیده نمی‌شود. فاستشفوا من ادوارکم، دوای درد خودتون را از داروخانه قرآن بستانید. وستعینو، استعانت بجویید بر مشکلاتتون از قرآن. فإن فیه شفاء من اکبر الداء، در قرآن خدا شفاء از بزرگترین دردها قرار داده است. و الکفر و النفاق و القی و الزلال، که کفر و نفاق و بی هدفی و ره گم کردگی و بیراهی را خداوند در این کتاب درمان آن داده است. فاسأل الله به و توجهو الیه به حبه، فاسأل الله به، از خدا طلب کنید به وسیله قرآن و توجه کنید به خداوند به وسیله قرآن. ولا تسألو به خلقه، خیلی از خدا به وسیله خلق چیز نخواهید. انه ما توجه العباد الى الله تعالی بمثله، و اعلمو انه، این جمله رو بگم به کفایت میکنه، مفصل است، و اعلمو انه شافع مشفع، بدانید اولین شفیع فردای قیامت قرآن است، قرآن شفیع است، شفاعت او مورد قبول است فردای قیامت، شافع مشفع و قائل مصدق، قرآن سخنگوی است فردای قیامت که اون چه میگوید خداوند تصدیقش میکند، قائل مصدق. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفعتی، قرآن برای هر کسی در قیامت شفاعت کند خدا میپذیرد، کار اون روشن است، مشخص میشود. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، و قرآن از هر کسی در نزد خداوند سخن بگوید خداوند میپذیرد گزارش قرآن را در حق او. فإنه ینادی منادی یوم القیامه علی و کل حارس مبتلا بمازره، ادامه دارد سخن که دیگه من به همین مقدار بسنده میکنم، فقط برای همین جمله آخر کلام امام عرض میکنم. ثلاثه یشکو الالله یوم القیامه صاحبها، سه چیزن که فردای قیامت از دست صاحبانشون به خداوند شکایت میکنن، به خدا به شکایت اینها در اسرع زمان ممکن رسیدگی میکنن، به حکم صادر میشن. یک عالم بین الجهال، یه عالمی باشه توی شهر ازش استفاده نکنن، یه دانشمندی باشد، فرهیخته ای باشد، زحمت کشیده ای باشد، بعد وقتی بنشیند بر کرسی که سخن بگوید ازش سوال کنن که موی سر من چند است. یک کسی باشد منبعی از دانش باشد اما تضییع بشه وجودش، ازش استفاده لازم نشه، فردای قیامت شکایت میکنه به اونا که پیرامون بودن به محاکمه الهی کشیده می شود. عالمون بین الجهات مسجد خراب لا یصلی فیه اهلها، یه خانه خدایی که به ظاهر امارت زیبا اما خراب و هیچ خبری توش نیست. خداوند از اهل این مسجد برای قیامت شکایت میکنه، خدا رسیدگی پرونده خواهد کرد. سوم مصحف معلق قد وقع علیه القبار، قرآنی که لب این طاق خانه گذاشته گاه بار میداری قبارش بجویی، با دستمال پاکیزش کنی که خانه تمیز باشه. مصحف معلق قد وقع علیه القبار، فردا به شکایتت می آید به نزد خداوند سبحان و اونجا احکم الحاکمین حکومت میکنه. پس امیر المؤمنین فرمود در اونجا ونتف او و تعزو و به طالب را عرض کرد. در اینجا خداوند سبحان فرمود ونتف او، شما که رو کردید، شما که وجودتون میخواید تسلیم کنید، میدانید راه چیست؟ از این طریق است، این نسخه شماست، تبعیت کنید. احسن ما انزل الیکم من ربکم ان تقول نفسا، این انتقوله یعنی مخافت انتقوله، یعنی اگر نکردید میدانید چی میشه؟ اینطور خواهد شد که انتقول نفسون مباب که بگوید انسانی فردای قیامت یا حسرتا علا ما فرطو فی جنب الله، یا حسرتا، یا نداست. وقتی یا ندا بر سر شخص میاد توجه ما به شخص جلب میشه، اینجا بر سر فعل اومده، هیهات، توجه ما به فعل جذب میشه. یا حسرت ها، خود کلمه حسرت به معنای واماندگی و درماندگی است. وقتی شطور از راه رفتن میمونه، عرب میگه این الابل الحسیر، این ابل حسیر شده است، یعنی مونده. حسرت یعنی واماندگی، درماندگی. وا حسرت ها، عجب وامانده ایم، عجب درمانده ایم، عجب عقب مانده ایم. یاران رفتند و مقصد رسیدند و ما ماندیم متاسفانه، ما نتوانستیم به جایی برسیم. اگر این تبعیت نباشد، قرآن میگه ناله انسان فردای قیامت برمی آید به این که وا حسرتا، یا حسرتا، چی؟ انا ما فرطو فی جنب الله، در اون چیزهایی که من فرطو فی جنب الله. فرطو از ماده تفریط میاد، تفریط در لغت نقطه مقابل افراط است، نقطه مقابل افراط است. تفریط یعنی عقب ماندگی، یعنی کوتاهی. افراد یعنی تون رفتن، شروع کردن. اینها نالشون بلند میشه، ای وای بر حسرت بر ما، واماندیم ما به خاطر چی؟ به خاطر عقب ماندگی هامون، به خاطر کوتاهی هایی که کردیم. فی جنب الله، در جنب خداوند. جنب الله یعنی پهلوی خدا. خود کلمه جنب گاه معنی پهلوست، خداوند که پهلو ندارد. جنب گاهی معنی چیه؟ جهته. میگی جنب فلان جا، یعنی در جهت فلان جا. اینها ناله میزنن به خاطر فرصت هایی که عقب موندن، عقب ماندگی هایی که در جنب الله دارن. کلمه جنب الله یعنی سو و سمت خداوند. خب میدونیم در وجود ما دو سو وجود دارد عزیزان، وجود ما دو جنبی است. ما یه جنب الله داریم، یه جنب شیطان داریم. وجود تمام انسان ها، وجود تمام انسان ها یه نیمه خدایی دارد، یه نیمه شیطانی دارد. از نیمه خدایی تعبیر میشه به میمنه و یمین، از نیمه شیطانی تعبیر میشه به مشعمه و شمال. اونی که نیمه خدایی را گرفته است میشه اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه. اونی که نیمه مشعمه را گرفته است میشه اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه. اینها بانگشون و نالهشون بلند میشه، ای وای ما در اون سو و سمت خدایی وجود خودمون کاری نکردیم، عقب موندیم. بیشتر تمایلات ما، فکر ما، انگیزه های ما، عمل کرده ما در جهت شیطانی بود، در جهت نفسانی بود. ما در بعد خدایی وجود خودمون وامانده شدیم، عقب ماندیم، تلاش نکردیم. و الان روز حسرت ماست، و الان روز ندامت ماست، روز واماندگی ماست. الا ما فرطو فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. متاسفانه الان ما شرایطی داریم که به این حالت گرفتار آمده ایم و از کسانی هستیم که حالت دشواری و سخریه در حالشون وجود دارد. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. قبل از اینکه برم به ادامه این سخن، پس بنابراین خداوند سبحان اینطور فرمود، خود این دعای را و مخصوصا این قسمت رو، آیه 53 54 55 56، استدعا میکنم عزیزانی که در بحث خدمت بودیم حتما برگردید در خلوت خودتون این 4 5 آیه رو مرور کنید در نفستون. یا عباد، از همون یا عبادی الذین اسرفوا، از همون جا که منشور مغفرت آمد، منشور عفو صادر شد و خداوند دعوت کرد، خواند انسانها را و وعده قطعی داد که یغفر الذنوب جمیعا.
خب حالا با دست خالی آمده ایم به بازار عمل، با دست خالی آمدیم چه بکنیم؟
انیبو، بیایید رشته های تعلق را محکم کنید به جلال الهی. بیایید در وجود خودتون انقلاب فکری نسبت به خداوند ایجاد کنید، بازگشت اعتقادی به سوی خداوند داشته باشید، رجوع قلبی و نفسانی به خداوند سبحان داشته باشید.
بارها این جمله ابو سفیان به خطبه تعزیزان در حق وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی عرض کردم من در خدمت عزیزان که ابو سفیان این جمله رو در شأن نبی مکرم نقل کرد. بترسید قبل از فتح مکه از اسلام آوردنشو البته چه اسلام،
بترسید از این فرد. این کسی که اول خانه دلتون رو تسخیر میکند بعد خانه گلتون رو. اگر خانه دل به تصرف داده شد دیگه خانه گل هم به تصرف داده میشه. اگر روح و جان انسان وابسته شد بدونید این تخت بند تن هم وابسته شد. و عمده اینه که روح ما تحت جذبه انوار متعالیه ربانی قرار بگیره. عزیزان این با انابه است، انیبو و اصلمو.
حالا نشون بدید که صادقید، این وابستگی را دارید، وجودتون رو در ظاهر هم تسلیم کنید.
عرض کردیم بخش اول انیبو میتوانید بگید ایمان، اصلمو عمل صالح. بخش اول انیبو را میتوانید بگوید اصول، بخش اصل و اصلمو را میتوانید بگید فروع.
یکی اصول رو بیان میکند، دیگری فروع رو بیان میکند خداوند. اینا همه قابل بر انطباق و تمام این مسائل هست، خیلی دستور کلی و جامع. خب حال بعد از انابه و تسلیم و تبعو، آنی که به دردتون میاد اونی که به کارتونت، تبعیت از این نسخه کامل است، از این دستور العمل شامل و جامع و تام است. و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم. و این طور هم نیست این فرصت رو دیگه، ما یه مرتبه بهتون فرصت دادیم، یه مرتبه گفتیم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم و این میدان رو بهتون دادیم، سرمایه بهتون دادیم،
دیگه تصفیف و دیگه تعمد و اینجا دیگه مشکل است. لذا من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل از اینکه فرصت از کف برود به خود آیید و از چنین موقعیتی برخوردار شوید به استفاده کنید. و الا ان تقول نفس یا حسرت. خب بارها خواندید در قرآن که از اسامی قیامت یوم الحسره، قیامت رو یوم الحسره میکنه، چون همه انسان ها احساس حسرت دارن، مؤمنش احساس حسرت دارن، منافقش احساس حسرت دارد، کافرش احساس حسرت دارد، کافر احساس حسرت دارد بر کفرش، منافق احساس حسرت دارد بر نفاقش، مؤمن هم احساس حسرت دارد بر کم شتابیش. خدای من میتونستم مثل بعضی ها عمل کنم الان اینجا، من میتوانستم خدا یا بیشتر از سرمایه عمر بهره ببرم، من میتونستم بیش از این مقدار از عمر رو ذخیره کنم، بیش از این مقدار از وقت خودم و وجود خودم و سرمایه تو بهره برداری کنم و متاسفانه نکردم. اهل ایمان هم حسرت دارن، اونا هم احساس قبل نمی کنن در یوم التقابل، اونا هم چنین حالت و چنین روزی رو دارن. لذا خداوند با هشدار دو مرتبه تکرار می کنه این آیه، قبل من قبل به خود بیاد به هم بگردید، اگر دیر جنبیدید بدانید که فرصت از دست شما خواهد رفت. و تفریط در جنب الله و پسماندگی در سوی سمت خدایی، هر مقداری که کوتاهی کنید در بعد الهی وجود خودتون همان مقدار صدای نادتون فردای قیامت بلندتر است و مشکل دارید. ان تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، اونجا صداتون اینطور برمیاد، او تقول هینا فر العذاب لو ان لی کره فاکون من المحسنین. چند دسته میشن انسان ها، یه عده میگن اگر خداوند ما را هدایت میکرد ما متقی میشدیم، عده میگوین که اگر ما برگردیم به دنیا فاکون من المحسنین، از محسنین میشیم. یه دسته بندی هایی میشه، مطلب مهمه، احساس میکنم که اگر وارد شم به بحث حق مطلب ادا نمیشه. خب همین مقدار شب نخستین محفل بسنده میکنیم و انشاءالله ادامه این تقسیمات و این گفتار و این آیات که خب آیات زیبایی هم هست میگذاریم برای فردا شب و شبهای آینده که خدمت عزیزان در این محفل محترم و دارالسیاده انشاءالله به ادامه مطلب و گفتگو خواهیم پرداخت. البته فردا شب رو ما بر اساس همون تأخیر شبهای شنبه خدمت عزیزان خواهیم رسید و انشاءالله محضر مبارک بود ادامه مطالب رو تقدیم میدانیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دلهای ما رو از دامن قرآن و اطرت بی نصیب مگردانه، ما رو با قرآن و اطرت بمیراند، زنده بدارد و محشور بگردانه. شب جمعه و شب اول انعقاد این محفل رو به ناس که ما و حمدالله این توفیق حدود 40 شبه رو مستمر داشته باشیم و انشاءالله هر شب نامزه که بانو و خاتون دو سراز این از بخش محفل باشد. جمله دارد امیر المؤمنین که این جمله نیاز به خیلی تأمل دارد. گاهی بر کنار قبر حضرت زهراء مسیح این جمله را امیر المؤمنین فرمودن: و لولا قلبت المستولین بانوی من، زهرای من، اگر نبود غلبه کسانی که میخواستن من از بین ببرن و بر من غلبه پیدا کنند، لاجعلن عند قبرک فراشی، علی خانه و زندگیشو ترک میکرد من بعد و میومد همیشه شبانه روز کنار قبر تو مینشست. علی ابن ابی طالب که با کسی شوخی ندارد، گزاف که نمیگوید امیرالمومنین، علی دارد واقعیت رو میگه. چرا؟ امیرالمومنین میداند چه کسی زیر خاک رفته است، میداند این بانوی که الان زیر خاک رفته است چه حقی را برگردن علی دارد، میداند اون روزی که فاتح خیبر تنها مانده از کنج خانه، اون کسی که سینه خودش رو سپر کرده است برای دفاع از حریم ولایت و از وجود مقدسش، کسی نبود است جز بانوی علی، جز بانوی خانه، چون علی ابن ابی طالب دیده است حالاتی را که هنوز از جا بر نخواسته است. یه مرتبه بانگ و صدای زهرا برخاست: این ابن عمی، کجاست پسر عموم؟ علی رو کجا بردن؟ فزه، آیا علی را به سوی مسجد بردن؟ کشان کشان، آیا علی را به کدام سو بردن؟ سلام الله علیکم یا اهل بیت مبوه.